ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 9 اردیبهشت 1399 من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به چالش آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران که هر روز از طرف یکی از مقام‌های رسمی زیر سوال میره. از آخرین چالش‌های جهانی کرونا هم خواهیم گفت و بیشتر از اینها. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم، همراه با همکارم جمشید زند اینجا در استودیو.
با سلام، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 3 میلیون نفر عبور کرد و تعداد قربانیان نیز به حدود 211 هزار نفر رسیده است. حدود 1/3 از مبتلایان در آمریکا، بیش از 1/3 در قاره اروپا و بقیه در کشورهای دیگر جهان هستند. با این حال، از سه‌شنبه هفته گذشته تا کنون، شماره مرگ و میر روزانه ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان روند نزولی داشته است. در ایران هم بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، تعداد قربانیان ویروس کرونا تا صبح روز سه‌شنبه به 5877 نفر رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، از 442 هزار آزمایش تشخیص کرونا، بیش از 92 هزار نفر که مبتلا به این ویروس هستند شناسایی شدند. آمار رسمی که از طرف وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام می شود، مورد تایید نهادهای بین‌المللی و شماری از نهادهای جمهوری اسلامی نیست. سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره طغیان ملخ‌های صحرایی در چندین استان ایران در روزهای آینده هشدار داد. خبرگزاری اینا به نقل از رضا میر، سخنگوی این سازمان، گزارش داده که ملخ‌های صحرایی که پیش از این در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، خوزستان و کرمان مشاهده شده بودند، اکنون به استان خراسان جنوبی هم رسیدند. به گفته وی، در استانهایی که بیشتر مورد تهدید طغیان هستند، هواپیماهای سمپاش، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تدارک دیده شده است. آقای میر ارزیابی کرده که سطح مبارزه با ملخ‌های صحرایی احتمالاً به 1 میلیون هکتار خواهد رسید. در اردیبهشت سال 98 نیز آلودگی ناشی از حمله ملخ‌های صحرایی دست کم 200 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی را تحت تأثیر قرار داد. دولت ایران سهام خود در چند بانک و بیمه را واگذار می‌کند. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ایران اعلام کرد که دولت در نظر دارد سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و همچنین دو بیمه البرز و اتکایی امین را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با 20% تخفیف به مردم عرضه کند. دولت حسن روحانی همچنین در نظر دارد در مرحله بعدی سهام خود در 4 شرکت پالایشی، 1 صندوق در رشته فلزات اساسی شامل فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، ایران خودرو و سایپا را نیز واگذار کند. منابع در نظر گرفته شده در بودجه امسال از محل فروش اموال منقول و غیر منقول دولت حدود 49500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم معادل 10% از کل بودجه دولت است و نسبت به بودجه سال گذشته بیش از 10 برابر افزایش دارد. و 5مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری، یکی از رویدادهای مهم سینمای اروپا، امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. مدیران این جشنواره که در جمهوری چک برگزار می شود، صبح روز سه‌شنبه اعلام کردند مقررات وضع شده توسط دولت مبنی بر ممنوعیت تجمعات گسترده در تابستان، برگزاری جشنواره را به شکل معمول خود ناممکن کرده است. جشنواره کارلو ویواری نخستین جشنواره مهمی محسوب می شود که به صورت رسمی لغو برگزاری دوره امسالش را اعلام می کند. جشنواره کن هنوز تصمیم نهایی خود را درباره نحوه برگزاری این دوره اعلام نکرده است.
جمشید زند بود و آخرین خبرها، اما در ادامه مجله نیمروزی. چالش بزرگ آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران. مقام‌های جمهوری اسلامی در صف اولین انکار کنندگان درستی آمارها در ایران. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 3 میلیون نفر گذشت. انتخاب سخت جهان بر سر دوراهی سلامت یا اقتصاد. دولت ایران سهام خود در 3 بانک را واگذار می‌کند. پیام‌های تلفنی شما رو هم در این مجله خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند همچنان در هر یک از شهرهای ایران با شدت و ضعف در حال اجراست. آنچه این روزها بیش از هر چیز این طرح و دولت مجری آن را در محک قضاوت قرار داده است، پیچیدگی ها و ناهماهنگی هاست، چیزی که در ارائه آمار هم داده برخی از مقام های رسمی را در روزهای گذشته در آورد است. همکارم محمد زرقامی پشت خط ارتباطی برنامه است. محمد، بهت سلام میکنم و ازت میخوام بپرسم، قبل از هر چیز از آمار به ما بگو، آخرین آمار مبتلایان و قربانیان، بعد بپردازیم به حاشیه هایی که در مورد خود آمار هم مطرحه.
حتما رضا، سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون. همونطور که میدونی، خب طبق معمول کیانوش جهانپور امروز هم آمار جدید رو اعلام کرد و از مرگ 71 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و به این ترتیب با احتساب این تعدادی که رضا امروز جون خودشون رو اعلام شد که از دست دادن بر اثر بحران کرونا و ویروس کرونا، تعداد کل قربانیان این بیماری به 5877 نفر رسید. این رو هم در نظر داشته باشیم که روز دوشنبه، یعنی دیروز، روزی بود که تعداد مبتلایان جدید به زیر 1000 نفر رسید و این شاید برای اولین بار بود که چنین آماری ثبت شد. اما میدونیم که این آمار تا اونجایی که خودت هم اشاره کردی همچنان محل مناقشه است، همچنان در موردش صحبت میشه و حرف و حدیث هم بسیار داره.
از قضا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران،
بله، محسن هاشمی امروز که میدونیم روز شوراها هست در ایران، نخم اردیبهشت، گفتگو اختصاصی رو داشت با شبکه رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران و در صحبت‌های خودش مورد پرسش قرار گرفت در مورد آماری که در این مدت اعضای شورای شهر و خود آقای هاشمی هم داده بود و آقای هاشمی تشکیک کرده بود در مورد آماری که کیانوش جهانپور میده و همین مسئله خودت رضا میدونی که موجب شد که کیانوش جهانپور هم خیلی واکنش تندی رو در روزهای گذشته نشون داد و به نوعی قیاس کرد این افراد رو با کسانی که مثلا در مورد
آمار انتخابات 88 شک میکردن.
دقیقاً. و همین وضعیت رو وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آقای هاشمی میگه ما آمار نداریم در گفتگوی خودش و میگه آمارها میتونه بالاتر از این باشه، با توجه به اینکه این آمار به گفته محسن هاشمی بستگی به تست داره و البته صحبت میشه از اینکه احضار شده و مورد تذکر قرار گرفته که این مسئله رو رد میکنه و میگه چنین چیزی صحت نداره، چون در روزهای گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یک هشداری رو داد که شورای شهر این آمارها رو نده و فقط به آمارهای رسمی تکیه کنه که به قولی آب به آسیاب به گفته اونها دشمن نریزه. بیشترین صحبت محسن هاشمی رو در مورد همین آمارها و واکنشی که به مسائل این روزها صورت داده
بشنم.
در مورد این بحث آمار هم به نظرم سوء تفاهم شد. روز ما این که آمار بالاتر این بود که اضافه شهر رو ما خیلی زیادی باز نکنیم و موج دوم کرونا بیاد، تذکر این چه نمی‌خواستیم بدیم، ولی متأسفانه خب می‌دونید که بعضی از صحبت‌ها وقتی میره اونور آب و در تلویزیون‌های ماهواره‌ای مطرح میشه، تبدیل میشه به یک نقطه منفی برای مدیریت در کشور، در صورتی که با دلسوزی این حرفا زده شد. الان هم که می‌بینید آتش بس دادیم دیگه حرفی نمی‌زنیم تا ببینیم چی میشه موج دوم.
خب شنیدی رضا میگه آتش بس دادیم، یعنی باید قبول کنیم که شورای شهر قرار نیست صحبت کنه، اما امروز آقای هاشمی این آتش بس رو ازش صحبت میکنه. روز قبل ترش خبرنگاری مورد پرسشش قرار داد و در جوابش درباره همین آمارها گفتش که ما میتونیم و قدرتش رو داریم که آمار رو از سازمان بهشت زهرا بگیریم، یعنی آمار کسانی که جون خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادن و ثبت شده در اینجا.
خب محمد، اگه میشه خیلی کوتاه بپردازیم به وضعیت اماکن مذهبی، به کجا رسید، قرار بازگشایی بشه یا نه؟
ببین، هنوز نه، هنوز هیچ صحبتی در این باره نیست، هنوز مقام ها میگن که امکان این وجود نداره. نصرالله فتحیان مدیر هماهنگی ستاد ملی کرونا در این باره صحبت کرده و گفته که در شهرهای سفید مساجد با رعایت پروتکل ها قرار بوده باز بشن، اما تا این لحظه هیچ شهری سفید اعلام نشده و قرار شده تا نیمه ماه رمضان هیچ یک از این اماکن باز نشن، اما تلاش هایی داره صورت میگیره، فشار هایی داره صورت میگیره. من گفتگوی رو داشتم با محمد علی عیاضی، نمیدونم فرصت داریم پخشش کنیم یا نه، که عضو شورای مرکزی مجمع بلد. مدرسین و محققین حوزه علمی است.
بشنوید.
دولت داره فرصت میخره برای که یه مقدار هم اون ترسی که داره اون ترسش رو یه مقداری بخواد کاری درش انجام بده. از اون طرف هم به اونا بگه که خب من در تو فکر شما هستم، دارم فکر میکنم که چه کار بکنم که اطمینانی برای امنیت بهداشتی و سلامت فراهم بشه که از این به بعد دیگه شما میتونید با فاصله اجتماعی فعالیتاتون شروع.
خب از محمد زرقامی شنیدیم در مورد آنچه که در ایران گذشت. شما هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو، مشاهداتتون رو از جایی که زندگی میکنید با ما در میون بگذارید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا بشنویم پیام‌های چند شنونده رادیو فردا رو.
دولت‌ها و حکومت‌ها همیشه فکر منافع و فکر سیاست‌هاشون هستن. مردم اگر توی ایران یا اروپا یا هر جای دنیا میشنوید که حکومت ها عبور و مرور رو آزاد کردن، اینا فکر درآمد ها و سیاست های خودشون هستن. خودتون به فکر خودتون باشید، قرنطینه رو تا اونجایی که میتونید ادامه بدید. فکر اینو بکنید که اگر خدایی نکرده گرفتار کرونا شدید، ممکنه دیگه هیچ راه برگشتی نباشه.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه ای آدم گوش میده، شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشونو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارد. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، به رزونزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. دو روز 27,000 تومان درآمد من بوده. امروز دور مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
تقاضای 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی همزمان با ارسال ماهواره نظامی توسط سپاه و دروغ بزرگتر که توان صادرات کیت کرونا را دارید، ولی ما در تهران در جستجوی دستکش، ماسک و مایه ضد عفونی هستیم. خلاصه که دشمن ما همینجاست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 3 میلیون نفر گذشته و کشورها همچنان در تلاشند تا ضمن حفظ سلامت شهروندان اقتصاد رو به افول خود را هم نجات دهند. همکارم سمیرا قرایی که خبرها رو در مورد ویروس کرونا در جهان و پیامدهاش دنبال کرده اینجا در استودیو. سمیرا سلام. تدابیر مختلفی که کشورها اندیشیدن و تبعات اقتصادی که تا این لحظه داشته ویروس کرونا چی هست؟
سلام میکنم به تو رضا، به همه شنوندگان رادیو فردا. یکی از کشورهایی که بابت شیوع کرونا آسیب بسیاری دیده کشور اسپانیا است و بر اساس آمار تازه که امروز منتشر شد، آمار بیکاری در این کشور تنها در 4 ماهه اول امسال که روزهای آخر ماه چهارمش رو پشت سر میگذاریم 14% افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب اگر که نگاه بیاندازیم به کشورهای شمال اروپا، کشورهای نوردیک مثل نروژ و سوئد و فنلاند، میبینیم که اقتصاد این کشورها هم بنابر گزارش‌ها دستخوش تحولات بسیاری شده، هرچند که بانک‌های این کشور به عنوان مثال یکی از بانک‌های سوئد امروز چندین و چند برنامه رو اعلام کرد برای اینکه چطور از کسب و کارها حمایت بکنه، چطور سعی کنه که قیمت‌ها رو ثابت نگه داره در بازار. اما کشورهای شمال اروپا نیز تحولاتی رو در حوزه اقتصادیشون شاهد هستند. گذشت از مسئله اقتصادی، مسئله پوشیدن اجباری ماسک یا به هر حال پوشاندن دهان و بینی مطرح هست و در کشورهای هند، پاکستان و سریلانکا پوشیدن ماسک در محافل عمومی، در اجتماعات، در وسایل حمل و نقل عمومی اجباریه. در افغانستان و بنگلادش هم دولت توصیه کرده که مردم در خیابان‌ها ماسک بزنند و همین مسئله باعث شده که در کشورهای آسیایی به ویژه آسیای جنوب شرقی قیمت ماسک به شدت افزایش پیدا کنه، در برخی مناطق حتی به 7 دلار هم رسیده. و در همین حال ما یک سری گزارش داشتیم امروز از افغانستان، از کابل، که با درآمدهای بسیار پایینی که روزانه مثلا 1.50 دلار درآمد فردی بود که با خبرگزاری رویترز صحبت کرد و گفته بود با این اوضاع نمیدونه که برای خانوادهش غذا بخره یا ماسک بخره به خاطر افزایش شدید قیمت. و رئیس سازمان جهانی بهداشت هم به این مسئله واکنش نشون داده و گفته که اگرچه کرونا نژاد و مرز نمیشناسه، اما ابزار ما برای پیشگیری متاسفانه تابع طبقات اجتماعی و درآمد هاست.
سمیرا، بپردازیم به بحث شمارش و ارائه آمار و نحوه محاسبه تعداد جانباختگان.
این مسئله بسیار در هفته‌های اخیر راجبش صحبت شده، اینکه چطور این آماری که روزانه کشورها به سازمان جهانی بهداشت اعلام می‌کنن چطور حساب میشه. به عنوان مثال موارد جنجال برانگیزی از بریتانیا اعلام شده بود که تنها آمار رو در بیمارستان‌ها اعلام می‌کنه. مثلا ایران و چین هستند که میگن آمار غیر واقعیه. یک نگاهی اگر بخوایم بیاندازیم، مثلا سه کشور کره جنوبی، لوکزامبورگ و آلمان، تمامی کسانی که در پی ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن، چه در بیمارستان چه هر جای دیگری، رو در آمار حساب می کنند. مثلا کشور بلژیک تمامی جان باختگان در هر جایی نه فقط بیمارستان ها رو حساب می کنه و حتی افرادی که مشکوک هستند به ابتلا رو هم جزء مبتلایان اعلام می کنه. فرانسه هم میاد که افرادی که در خانه های سالمندان جان باختن هم و در پی کرونا بوده، اونها هم در آمار خودش میاره، فقط به بیمارستان بسنده نمی کنه. ولی مثلا چین و ایران تنها آمار جان باختگان در بیمارستان ها رو اعلام کردن، در صورتی که ممکنه همطور که شنیدیم در همه جای جهان بسیاری از سالمندان در خانه های سالمندان دارن جان خودشون رو از این بابت از دست میدن. اما این شمارش آرا نه تنها کشور به کشور فرق میکنه اینکه چه کسی رو حساب میکنن، حتی در مثلا آمریکا بین ایالت ها هم تفاوت داره. مثلا در نیویورک اگر که شما در خانه سالمندان در سر کرونا جان خودتو از دست بدی حساب میشه، اما در ایالت کالیفرنیا حساب نمیشه.
سپاسگزار از تو سمیرا قرایی، اینجا در استودیو با ما.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما دوباره برگردیم به موضوع ایران و اقتصاد. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ایران اعلام کرد که دولت در نظر داره سهم خودش در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکای یمین رو از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با 20% تخفیف به مردم عرضه کنه. حسن منصور اقتصاددان در لندن پشت خط ارتباطی برنامه است و با او گفتگو خواهیم کرد در این مورد. آقای منصور بهتون سلام میکنم. قبل از هر چیز آقای منصور، چون میخوام ازتون بپرسم چرا دولت چنین تصمیمی گرفته، بپردازیم به اینکه دولت از این ماجرا اصلا چقدر قرار گیرش بیاد و چقدر سهم دولت از طریق فروش این سهام چقدر به دست میاره. یکم در واقع بیشتر از این برنامه من از مهرداد سید عسکری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، پرسیدم که دولت در واقع سهمش از این ماجرا چقدر خواهد بود. صدای او رو بشنویم، برمیگردیم به شما و پرسش هامون.
آنچه که تقریبا مطابق آمارهای رسمی که وجود داره باید گفت، عدد واقعی که بر اساس قیمت 30 روز گذشته سهام این 5 شرکت هست، میزان درآمد دولت تقریبا عدد 16.5 هزار میلیارد تومان هست که قرار هست یک تخفیف 20-25% رو در این خصوص به مردم بدن و میزان درآمد دولت در این خصوص عدد 13.2 هزار میلیارد تومان هست که پیشبینی های اولیه نشون میده که دولت در این خصوص این درآمد رو خواهد داشت. نکته مهمی که در خصوص این واگذاری وجود داره که میانگین قیمتیش بر اساس 30 روز گذشته است. مثلا اگر قیمت یکی از این 5 تا نهاد واسطه‌گری مالی 30 روز گذشتهش 950 تومان باشه، با یه قیمت 750 تومان به دست شما خواهد رسید و فروخته خواهد شد. اما ممکنه قیمت این سهم در بازار 1350 تومان باشه که شما تقریبا نزدیک 50-55% سود می‌کنید. این به قیمت روزه. اما احتمال داره تا زمانی که این سهام به اسم شما بشه، 2 ماه آینده، ممکنه این بشه مثلا 700-750 تومان، ممکنه 55% یا از اون ور ضرر بکنید. این یکی از نکات بسیار مهمیه که باید توجه داشت که یکی از تکنیک هایی است که دولت به کار میبره، بازار رو جذاب کرده که بتونه سهام خودش رو با قیمت متناسبتری حداقل تبلیغات و بازاریابی بکنه.
خب صدای مهرداد سید عسکری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در نروژ رو شنیدیم. موضوع هم در واقع واگذاری سهام دولت از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه هست که در واقع دولت می‌خواد سهام خودش رو بفروشه با 20% تخفیف به مردم. آقای حسن منصور اقتصاددان در لندن هم با ما هست. آقای منصور، صحبت‌های آقای سید عسکری رو شنیدید، چرا دولت چنین تصمیمی گرفته و این نشانه چیه؟
بعد سلام خدمتتون و خدمت شنوندگان ارجمند. بیانات که آقای عسکری کردن بیانات دقیق و درستی بود. عرض کنم دولت اعلام کرده منتظر هست، در انتظار این است که حدود 16.5 هزار میلیارد تومان، یعنی 16.5 تریلیون تومان از سهامش رو در این 5 مؤسسه بفروشه و بعد از اونم ظاهرا این نخستین اقدام در سری اقداماتی است که دولت در نظر داره. یعنی گام بعدی که میخوان بردارند در دو گروه دارایی های بیشتری رو میخوان به بازار عرضه کنن و در این دو گروه که بعد از این خواهد آمد در اونجا ارقام بالاتری، یعنی مجموعه پالایشگاهی، صنایع فلزی و خودروسازی رو میخوان عرضه کنن و بعد بخشی از شرکت های مادر تخصصی رو میخوان عرضه کنن. در مجموع دولت انتظار داره 80 تریلیون تومان، 80 هزار میلیارد تومان هم از اون رهگذر گیر بیاره. وزارت ورزش بناست که سهام خودش رو در باشگاه‌های بزرگی نظیر استقلال و پرسپولیس رو بعد از رفع ابهام‌های مالی اینا رو مفروش بگذاره. در مجموع نشون میده که دولت در شرایطی که قرار داره در صدد تامین مالی است، ولو که اعلام کردن که هدف اساسیشون تامین مالی نیست، ولی هدف فوریشون قدر مسلم تامین مالی است. حالا تامین مالی از کجا ضرورت پیدا میکنه؟ ببینید، فقط چند نکته رو به صورت خیلی سریع گذرا عرض میکنم. بودجه دولت در حدود 500 هزار میلیارد تومان، 1/3 قبل از ماجرای کرونا کسری بود. شما به این رقم کسری اضافه بکنید حدود 100-120 هزار میلیارد تومان دیگری که از بابت کرونا دولت باید بیاره به وسط هزینه کنید، در نتیجه کسری بودجه امسال رو به حدود 50% بودجه بالا میبره. رقم بسیار بزرگی است. راه گریز دولت چیست؟
دو راه همیشه پیشگاه دولت از سوی اقتصاددانان پیشنهاد شده طی سالیان متمد. یکی این است که اون رقم بسیار بزرگ سرمایه های زیر نظر نهادهای انقلابی و زیر نظر نگین رهبری رو اینها رو حسابرسی کنه مشمول مالیات قرار بده. سرمایه اینها بین 200 میلیارد دلار تا بالاتر ارزیابی شده، حداقل 6 میلیارد دلاره. دولت توانش به این نرسیده که برای که با منع مقام رهبری روبرو شده در. راه دومش این است که اون اقلام و مستغلات و املاک مصادره‌ای که در اختیار نظام قرار گرفته و رقمش طبق ارزیابی وزارت اقتصاد به رقم بسیار بالای 900 میلیارد دلار از بابت هر دلار 10,000 تومان 900 میلیارد دلار میرسه، اینها رو بتونن یا فعال کنن یا بفروشن. آخرین نکته این است که دولت اینها رو میخواد در قالب ETF بفروشه، یعنی در صندوق‌های واسطه‌گری مالی. و ویژگی اینا این است که ویژگی این صندوق‌ها اینه که اینا از طریق واسطه‌هایی که این خرید رو به صورت بلوک انجام میدن، یعنی سهام بزرگی رو میخرن، نقش بازارساز ایفا میکنن. در نش مسئله مهم این است که اینا در اختیار چه کسانی قرار خواهد.
خب آقای منصور، چه پیامدهایی داره این تصمیم دولت برای واگذاری یا فروش سهم خودش در بانک‌های ملت تجارت و دو در با صادرات و دو بیمه دیگر؟
ببینید، این ضرورت که اقدام فوق‌العاده ضروری است که باز انجام می‌گرفت، باید سالیان پیش انجام می‌گرفت. منتها با ساختاری که در ایران به وجود اومده، فروش دولت به معنی خصوصی سازی نیست، یعنی این بخش به اصطلاح خصولتی از این فروش ها بعدید اومده. باید ببینیم خریدارانشون کیان و این پولا را از کجا آوردن، چون در تمام ببینید شما وارد بورس مثلا لندن که بشید که من اونجا دپام همیشه اونجاست، اینجا شما وقتی پول میارید میگن پول از کجاست، یعنی پول آلوده، پول کثیف رو اجازه نمیدن، پولی که به صورت مالیاتش پرداخت نشده اجازه نمیدن. در ایران این پولا، یعنی در اقتصادی که 40% طبق آمار 40% نقدینگی در جریان رو پول کثیف تشکیل میده و این متعلق عمدتاً به نهادهای قدرتمند نظامه، در اینجا طبیعی است که وقتی دولت سهام شرکت‌های پول در بیاور رو عرضه میکنه، اینا هم در اختیار اون باند ها قرار میکنن. از این نظر مسئله مهم این است که این فروش به چه ساختاری خواهد انجامید، خریداران این در غیاب بخش خصوصی جدی چه کسانی خواهند.
خب به نظرتون آقای دکتر منصور، آیا ممکنه باز هم دولت به این تصمیم در واقع ادامه بده، یعنی تصمیم بگیره که سهام بانک های دیگری رو هم بفروشه؟
قدر مسلم، ببینید همونی که در مقدمه عرض کردم، اونی که دولت تاکنون اعلام کرده این گام نخسته، بعد از اون موجودی های دیگر رو در درجه اول شرکت هایی که در بورس وجود دارن، حضور دارن، میخوان عرضه کنن و در اونجا مجموعه پالایشگاهی، 4 پالایشگاه رو به رقم 22,000 میلیارد تومان میخوان بفروشن. بعد سهام خودش در شرکت‌های فلزی و شرکت‌های خودروسازی میخوان بفروشن و بعد شرکت‌های تخصصی مانند ایمیترو و ایترو ازشون نام بردن که به صورت چند هولدینگ میخوان بفروشن. این اقدام درستی است، منتها باید ببینیم که مکانیزم این فروش چیست. مشکلی که در بورس ایران وجود داره فقدان یک دستگاه والیویشن، یعنی ارزش گذاری است. در نتیجه این ارزش گذاری ها همیشه میتونن مورد دستکاری های جدی قرار بگیرن، به ویژه اونجا که نهادهای دولتی و نهادهای قدرتمند در پاشون در میونه، این ارزش گذاری معمولا تصنعی در میاد. در نتیجه در این کشورها نهادهای بی‌طرف متخصص وجود دارن و با فنونی که هر دانش آموخته دانشگاهی یاد میگیره در این رشته ها، اینا رو ارزیابی میکنن. اگر ارزیابی درست باشه، خریدارم بخش خصوصی باشه، اقدام دولت کاملا اقدام به جایی.
سپاسگزار از شما. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، در مورد ماجرای واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات و دو شرکت بیمه گفتگو می‌کردیم. دولت قصد داره این سهام رو در بورس با 20% تخفیف به مردم عرضه کنه. دیدگاه شما در این باره چیه؟ به عنوان یک شهروند ایرانی با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو بگید. @فردوگرام در اختیار شماست. میتونید پیام‌های صوتیتون رو به ساده‌ترین شکل ممکن بدون هیچ هزینه‌ای برای ما بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم با این مجله خبری و تا یک ساعت دیگر شنونده مشروع خبرها خواهید بود. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز و لحظات خوشی رو آرزو می‌کنم.